بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث جدید اول مشهور بود در این که مشهور ادعا دارن که حدیث لا سؤال فقط اختصاص به نافی داره، اما جاهل رو اعم از جاهل باطر و جاهل مقصر، اعم از جاهل به حکم یا جاهل به موضوع، اعم از جاهلی که جهلش بسیطه یا جهلش مرکبه، جاهل رو مطلقا مشهور میگوین که داخل در حدیث نیست. دلیل اول رو ملاحظه فرمودید و بعضی از اشکالاتی که به این دلیل اول مطرح بود اونها رو هم بیان کردید. آخرین اشکالی که به این دلیل اول وارد هست، یعنی ذکر شده، اشکالی است که در کلمات مرحوم آقای قدس سره شریف وجود دارد. ایشون فرمودند که شما میگویید که تکلیف به جاهل در این جهل ثابته و تکلیف به ناسی در این نسیان ثابت نیست، در حالی که این حدیث لاسؤال در مقام بیان این جهت نیست. حدیث لاسؤال در مقام بیان این است که در چه موردی اعاده واجبه و در چه موردی واجب نیست. حدیث میگوید که در غیر از اون امور خمسه اگر خللی وارد شد اعاده واجب نیست. در امور خمسه اگر خللی وارد شد اعاده واجب هست. حدیث در مقام بیان اعاده و عدم اعاده، اما در مقام بیان این جهت نیست که آیا در این عمل تکلیف ثابت هست یا ثابت نیست. به عبارت اخرى ایشون می‌فرمایند اگر حدیث در مقام بیان این جهت باشه که در مورد کسی که در این عمل تکلیف از اون ثابت اعاده لازمه، در مورد کسی که در این عمل تکلیف از اون ثابت نیست اونجا اعاده معنا نداره. اگر حدیث این معنا رو دلالت داشت، این دلیل اول مشهور دلیل خوبی بود، در حالی که ایشون می‌فرمایند این دلیل اول، یعنی این حدیث، فقط دلالت بر اعاده و عدم اعاده داره. حدیث لاسؤال در مقام بیان این است که بگوید کجا اعاده واجبه کجا واجب نیست. اما از این جهت که آیا در این عمل تکلیف ثابت هست، که اگر تکلیف ثابت باشه شامل ناسی نشه، یا تکلیف ثابت نیست، از این جهت حدیث لافعات در مقام بیان نیست. این دیگه تقریبا آخرین اشکالی است که غیر از اون اشکالاتی که قبلا عرض کردیم بر این دلیل اول مشهور وارد شده. این اشکالیشون به نظر میرسه که وارد نباشه. چرا؟ برای اینکه مشهور در این دلیل اول نیامدن این جهت رو از حدیث استفاده بکنن. مشهورم قبول دارن که حدیث لافعات در مقام بیان این است که بگوین در کجا اعاده واجبه، در کجا واجب. مشهورم قبول داره که حدیث از این جهت که مکلف در این عمل تکلیف به اون متوجه بوده یا نبوده اصلا ارتباطی به این معنا نداره و از این جهت واجبه. بلکه مشهور این مطلب رو از راه ملازمه میخوان استفاده بکنن. مشهور میگوین هر جا امکان امر به اعاده باشه ملازم است با اینکه در این عمل تکلیف ساقط شده باشه، و هر جا تکلیف ساقط نشده باشه امر به اعاده امکان نداره. مشهور میخوان از راه ملازمه اثبات کنن این معنا را. میگن آقا در جایی امر به اعاده امکان داره، در جایی مولا میتواند بفرماید اعد، که اون تکلیف اولی ساقط باشه و تکلیف اولی در مورد ناسی ساقطه. در مورد جاهل تکلیف اولی ساقط نیست در این عمل، و اگر تکلیف ساقط نباشه امر به اعاده امکان نداره. بنابراین در جواب از این فرمایش آقای خویی این مسئله رو میتونیم ما بیان بکنیم که مشهور نیامدن ادعا کنن که ما این مطلب که در حین عمل تکلیف ثابته یا ثابت، اینو که میخوان از حدیث استفاده بکنن. اگر مخواستن این رو از حدیث استفاده کنن، اشکال شما وارد هست که بفرمایید حدیث در مقام بیان این جهت نیست. مشهورم همین فرمایش شما رو قائلن، حدیث در مقام بیان این است که کجا اعاده واجبه، کجا اعاده واجب نیست. لکن میان کنار این یه ملازمه ای رو قائل میشن، میگن بین حکم به وجود اعاده و سقوط تکلیف اول ملازمه است، و بین سقوط تکلیف اول و عدم امکان حکم به اعاده ملازمه وجود داره. این مدعای مشهوره و بنابراین این اشکال وارد نیست. این هم عرض میکنم که آخرین اشکال روشن شد که بالاخره این دلیل اول مشهور اشکالات متعددی بهش وارده و این دلیل قابلیت برای استدلال نداره. و غیر از این اشکالاتی که در بحث دیروز و امروز عرض کردیم، کلام مشهور و دلیل مشهور، دلیل اول مشهور دو تا مقدمه داشت. مقدمه اول این بود که نفی اعاده در موردی است که امر به اعاده امکان داشته باشه. اگه شارع در یه جا فرمود اعاده نکن، اینجا موردی بوده که میتونست بفرمد اعاده بکن، امر به اعاده باشه. و در مقدمه دوم گفتن امر به اعاده فقط در مورد نافی امکان داره و در مورد جاهل امکان نداره. غیر از اون اشکالاتی که تا به حال عرض شد، اصلا نسبت به مقدمه اولا یه اشکالی هست. یک اشکالی ممکنه به ذهن برسه و اون این است که این ملازمه را کجا آوردی؟ نفی اعاده در موردی که امر به اعاده امکان داشته باشه. ما در باب خود تکلیف اگر یک کسی بیاد به آقا ممکنه در یه جایی خود تکلیف امکان نداشته باشه، شارع بیاد نفی تکلیف بکنه. مثلا ببینید در باب حدیث رب این حرف رو زدن رفعن امتی خلقن. خب فرض بکنید از دیوانه تکلیف برداشته شده، از سبی تکلیف برداشته شده، از نائم برداشته شده. از نظر اقلائی اصل تحقق تکلیف در مورد اینا اصلا معمول نیست. در مورد مجنون تکلیف معمول نیست، معذاله نفی تکلیف هم شده. چطور در خود اصل تکلیف یمکنو نفی و تکلیف در موردی که خود تکلیف امکان نداره؟ اصلا خب شرع دیگه، شرع باید بیان بکنه که در اینجا تکلیف نیست. در اعاده هم همینطوره، ممکنه در یه جایی، یعنی کسی ممکنه این حرف رو بزنه در موردی امر به اعاده امکان نداره اصلا. خب شارع اینجا بیاد بفرماید لا فعاد، و این لا فعادش از باب سالبه به انتفاع موضوع باشه، یعنی در جایی که اصلا اعاده امکان نداره، امر به اعاده امکان نداره. بنابراین این اشکال هم به اون مقدمه اولا میشه وارد بشه، و اگر مقدمه اولا از بین رفت دیگه نوبت به مقدمه دوم نمیره. پس خلاصه در جواب از دلیل اول به این نتیجه رسیدیم که همان طوری که نفی اعاده در مورد نافی امکان داره، نفی اعاده در مورد جاهل هم امکان داره، و خصوصا روی اون فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که گفتیم اصلا مسئله وجوب اعاده حکم چی هست؟ ارشادیه. برای حکم ارشادی فرقی نمی کنه یک کسی یه عملی رو قبلا انجام داده، نماز خونده، یک جزئی را ترک کرده، نسیانن، شارع بیاد ارشاد کند به این که اعاده واجبه، اعاده کن، یا یک جزئی را ترک بکند جهلن، اونجا امر ارشادی به اعاده چیه؟ ممکنه. و و اون روز مفصل عرض کردیم امر ارشادی به اعاده هم در مورد نسیان هم در مورد جهل امکان داره و این بهترین بیان در این رد دلیل اول مشهور بود. بنابراین این دلیل اول به طور کلی از اعتبار ساقط میشه. دلیل دوم مشهور، دلیلی است که در کلمات مرحوم محقق حائری صاحب کتاب الصلاه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری قدس سره شریف ایشون فرمود. این دلیل دوم باز مثل دلیل اول مرکب است از دو تا مقدمه. مقدمه اولا مرحوم حائری فرموده است که حدیث ناطقات در مقام بیان صحت واقعیت، یعنی چی؟ یعنی لا تعاد و صلات الا من خمسه میخواد بفرماید که اگر کسی یک جزئی غیر از اجزای خمسه را ترک کرد نماز صحیح هست واقعا، صحیح هست واقعا یعنی چی؟ یعنی همانطوری که اگر یه نمازی با تمام اجزا و شرایط می آورد مصداق واقعی برای مأمور و بهبود، این نمازی که سوره را نیاورده یا قرائت را نیاورده این هم مصداق واقعی برای صلات. و اگر این فعل خارجی مصداق واقعی برای صلات شد نتیجه می شود که چی؟ نتیجه می شود که این عمل صحیح هست واقعا. خب پس ایشون می فرماید لاتعاد میخواد بگه اگر نماز یه جزئی غیر از این اجزاء خمسه درش کمبود پیدا بکند این نماز واقعا صحیح. بعد فرمودم صحت واقعی را در مورد ناسی ما میتونیم درست بکنیم، در مورد جاهل نمیتونیم درست کنیم. چرا؟ اگر بخوایم در مورد جاهل صحت واقعی رو درست کنیم نتیجه این میشود که علم و جهل ما در واقع دخالت داشته باشه. باید بگیم این سوره جزء برای نمازه، اگر این مکلف در عالم خارج عالم او بشه، اگر جاهل به او باشه اصلا در واقع و در لوح محفوظ دیگه سوره جزئیت برای نماز نداشته باشه. در این معقول نیست، این معقول نیست که ما بیاییم علم و جهل مکلف را در واقع مؤثر بدانیم. بگیم اگر من مکلف علم دارم نماز وجوب واقعیش وجوب همراه با سوره، اگه جهل دارم وجوب واقعیش وجوب بدون سوره. هر صحت واقعیه این با علم و جهل نمیتواند ارتباطی داشته باشه. بله با نسیان عیبی نداره، با نسیان میفرمایم که واقعا شارع از اول بگه کسی که فراموش میکنه نماز واقعا برایش همین بدون سوره و واجب بوده این مصداق واقعی نمازشون. کسی که فراموش نمی کنه باید با سوره رو انجام بده. در دنباله این رو تا اینجا حالا اسمشو بگذاری مقدمه اولا. پس مقدمه اولا این شد که قاعده لافعات در مقام بیان صحت واقعیت و صحت واقعیه نمیتواند ارتباطی به علم و جهل داشته باشد. مطلب دوم یا مقدمه دوم در فرمایش ایشون فرمودن که لافعات بعد از فراغ از صلات جاریه، یعنی اگر یک کسی نماز رو تمام کرد بعد از نماز متوجه شد که یک خللی در این نماز وجود داره، اینجا یعنی بعد از فراغ میتونه لافعات رو جاری کنه. اما اگر قبل از شروع در نماز، آیا معنا داره قبل از شروع در نماز که خود یا لاف و آز رو جاری کنه؟ نه، نمیشه معنا دارن لاف و آز و صلات الا من خمسه. میفرماید که اگه نماز رو خوندی نماز یه خلالی درش بود غیر از امور خمسه، اینجا یه اعاده لازم. اما قبل از آنی که شروع در نماز بشه، قبل از شروع امکان نداره کسی بیاد اینجا لاطعات رو جاری بکنه. و اگر لاطعات بخواد شامل جاهل بشه، خب جاهل قبل از شروع در نمازه. الان یک کسی میخواد نماز رو شروع کنه، این نمیداند آیا سوره جزء نمازه یا نه، جاهله. این کسی که جاهله، حالا یا جهلش هم جهل بسیط یا جهلش هم جهل مرکب، این آدم جاهل نمیتونه بگه خب من حالا جاهلم لاطعات رو قبل از شروع در نماز جاری میکنم وارد در نماز میشه. لاطعات تجری بعد الفراغ عن الصلاة، بعد از اینکه نمازی تمام شد توجه پیدا کرد یه خلل یه اشکالی نقصانی چیزی به وجود آمده، اونجا لاطعات جاری میشه. اما قبل از شروع در نماز نمیشه جاری بشه و جاهل قبل از شروع در نماز مشکل داره. قبل از اینکه نماز شروع کنه نمیدونه که آیا سوره جزئیات برای نماز داره یا نداره. این مطلب دوم در فرمایش حائری که حالا ولو این که در بیانی که امام رضوان الله تعالی علیه از کلام مرحوم حائری دارن، این دو تا مطلب رو به عنوان دو مقدمه ایشون فرمودن، ولی هر این است که اصلا این دو مطلب رو میشه به عنوان چی قرار داد؟ دو تا دلیل مستقل قرار داد. در اولی فرمودن لاطعات صحت واقعیه رو میگوید، صحت واقعیه نمیتواند مقید به علم یا جهل بشه. پس حدیث لاطعات ربطی به علم و جهل نداره، فقط شامل ناقل میشه. در مطلب دوم فرمودن حدیث لاطعات مربوط به بعد از فراغ از صلاته، وقتی مربوط به بعد شد دیگه شامل جاهل نمیشه. خب حالا این رو به عنوان یک دلیل، چون مرحوم حائری هم بالاخره از جمله مشهوره، ایشون هم نظرشون است که حدیث لاطعات فقط شامل ناسیه و شامل جاهل به هیچ وجهی نمیشه. قبل از نماز که ناسی نداره، الان کسی هم نماز نخونده میشه بگیم جزء فراموش کرد؟ بعد از صلات ببینید شما تا یه عملی رو انجام ندید نمیتونید بگیم آقا یه جوری یادتون رفت. شروعش این از نه شروعش قبل از صلاتش بلکره شروعش در یعنی تحقق نسیان در وسط صلات کجا واقعا یادش رفته وسط صلات که این متذکر به نسیان شده بعد از صلات بعد از صلات متوجه شد که یادش رفته. پس لاجعال اینجا رو شامل میشه. اما یک کسی که جاهله بگه خب آقا من نمیدونم نماز جزئیت برای سوره جزئیت برای نماز داره یا نه، ما بیاییم بگیم که خب آقا شما لاجعال رو الان جاری کنیم، چون میگه این با سیاق لاجعال سازگاری نداره. سیاق لاجعال مربوط به کسی که از نماز چی شده فارغ شد. بالاخره این یک نکته‌ای هست که در اینجا حالا وقتی به پرانتز عرض بکنم برای این افرادی که در حج میخوان نماز طواف بکنن یه راهی که وجود داره همین لاجعاله. یه کسی هست که قرائتی داره مثلا قرائت ناخرابه، هر کارم انسان بکنه این قرائتی دیگه درست بشه نیست، میاد به روحانی کاروان مراجعه میکنه. مثلا روحانی کاروان میتونه بشه که اون نماز مستط تکلیفه، همین رو میتونه بشه اون دیگه بیشتری که نمیتونه بکنه، بیشتری دیگه قدرت نداره. همین مقدار که بشه که اون نماز مستط تکلیفه اینم میره نماز رو میخونه، بعد از نمازم اگر متوجه شدی نقصانی بیش آمده بتونه چی جاری بکنه؟ لافات جاری. حالا البته این یه خورده تکلف هم داره. حالا یاده این فرمایشی که ایشون اینجا فرموده لاطعات یادش مربوط به بعد از فراغ از نمازه، اما جاهل مشکلش قبل از شروع در نماز. آیا این دو بیان ایشون یا دو دلیل ایشون درسته یا درسته؟ اما دلیل اول که فرمودن لاطعات صحت واقعی رو میگه این ناتمام، برای اینکه لاطعات میگوید که شارع ارفاقا نماز ناقص رو هم قبول میکنه. اصلا بنای لاطعات در این است که یک حکم ارفاقی و امتنانی اگر بخواد صحت واقعی رو دلالت کنه که این دیگه ارفاقی نیست. شارع اگر از اول بیاد بفرمد خب حالا اگه یه جزئی رو هم شما یادتون رفت اون چی که آوردید این هم واقعا صحیحه، نه این حکم امتنانی نیست. اگر شما خوب دقت کنید شارع امر صلات کرده، زید نمازشو خوند، امرم نمازشو خوند، همه بگن همانطوری که نماز زید مصداق صلاته نماز امرم مصداق صلاته، این دیگه عنوان امتنان نداره، هر دو مصداق برای نماز. در حالی که لاطعات در نماز بیان یک ارفاقه، یعنی شارع میخواد بفرمد درست این نماز ناقصه، درست این نماز کمبود داره، درست به حسب اولی باید بگیم این نماز فاسده و به درد نمیخوره، اما ما ارفاقا و امتنانا این رو در مقام امتصال میپذیریم. بنابراین لاطعات دلالت بر صحت واقعیه نداره، یا لااقل بخواهیم بگیم دلالت بر صحت واقعی داره مشکله. نمیتونیم ما به صورت یه دلالت روشن بگیم لاطعات میگه اون نماز فاضل للجوز هم مصداق واقعی برای نماز و با اون هم امتصال واقعی محقق میشه. این دلالتش بر این معنا یه مقدار مشکلی. مرحوم آقای حائری وقتی که صحت واقعی رو بیان فرمودن به یه تعبیری در بعضی از روایات هم استشهاد کردن. در یه روایتی هم که کسی میاد خدمت امام علیه السلام عرض میکند که من قرائت رو یادم رفت، حضرت فرمودن که آیا رکوع و سجودت رو انجام دادی؟ عرض کرده بله. فرمود در جواب که اگر رکوع و سجودت رو انجام دادی فقط همت صلاته، صلات تمام. ایشون به این کلمه همت هم استشهاد کردن بر این که پس معلوم میشه که تمامیت و صحت واقعیت، در حالی که این همت در اینجا معناش این است که اجزت همت در اینجا معناش تمامیت در مقابل نقصان نیست. همت این اجزت این نماز کافی، یعنی ولو این که ناقصه تو ناقص صحت واقعیه، توضیح دادم در معنای صحت واقعیه، در صحت واقعیه باید بگیم همانطوری که این نماز دارای تمام اجزا این تمام مصلحت رو داره، نماز بدون سوره هم تمام ملاد رو داره، در فرض که یاد شخص سوره رو میاد. صحت واقعیه معناش این است که تمام الملاد هم داره. معرضمون است که کجای این روایت دلالت داره فقط همت صلاتون معناش این است که تمام الملاد هم داره؟ نه، همت در اینجا به معنای عجلته و در نتیجه لافعات به جهت امتنانی بودن، به جهت ارفاقی بودن. میخواد بگیم ما نماز ناقص را، نماز اگه ایسوش کدوشیم نماز ناقص، این تمام ملاک رو نداره، یه مقداری از ملاک رو داره. نماز ناقص رو شعاره میتذیره امتنانم، و این روایتی که فقط همت صلاته این کفایت نمی کنه، دلالت نداره، که همت به معنای اجزت. بله؟ خودتون سوال از این بوده؟ سوال بوده؟ سوال کرده من قرائت یارم رفته بیارم، اما رکوع و سجود ما آوردن، آیا مجزیه یا مجزی نیست؟ از سوال سوال، تو سوال در مقام این بوده که من این نمازم کافیه یا دوباره بخونم؟ چون سوال در مقام سوال از اجزا و عدم اجزایه، لذا اینجا باید بگیم همت به معنای تمامیت در مقابل نقصان نیست، همت معنای اجزا. نه ایتان جونی، شما مگه یادتون رفته در همین بحث اجزایی که داشتیم اونجا گفتیم در اجزا در دو مقام بحث میکنن، یک اجزا و کل فعلن عن الامر متعلقه به، یکیش بود دیگه. دومیش همیست که تو ذهن شما اجزای مأمور به ظاهری، مأمور به اضطراری، از مأمور به واقعی. خیلی خوب، ولی تعبیر به اجزا میکنن اونجا دیگه، اونجای شک. اینجا همینطوره، اینجا حالا الان شک میکنه که آیا بالاخره این اجزا هست در اینجا یا نه. از رو میکنم من نه، اینجا اجزا هست و خاصی نیست. بله؟ از قبی در بری میشه. این از کلیه سمارو میکنم. ببینید نه، ایشون می فرمایند که شارع در این حدیث لا تعاد میخواد صحت واقعیه رو بگید. درست؟ صحت واقعی هم جاییست که این عمل ما تو سوره درش نیست، تمام اون نمازی که دارای صورت داشته باشه، تمام ملاک رو اینو چجور میتونن اثبات بکنن؟ ما عرضمون این است که حدیث به جهت این که در مقام امتنانه، و اگه امتنان باشه، اگه این نقصانی نداشته باشه، اگه تمام ملاک داشته باشه که دیگه امتنانه نیست. مثال دادم، لعمر نماز بخونه، زیدم نماز بخونه، هر دو تمام ملاک رو داره. نمیشه بگیم مال عمر قبول است، مال بکر زیدم امتنانم قبول است. جایی که یک عمل تمام ملاک رو داره، اونجا عمل لامحاله باید مقبول واقع بشه، دیگه اونجا امتنان معنا نداره. خب ما میگیم حدیث در مقام امتنانه. یک امتنان این است که چیه؟ شما امتنان رو برید به عرض عرضه کنید، عرض میگه اینجا شعار ملاحظه فرمودان عمل ناقصه. یک ناقصه یعنی ملاک 100% عمل کامل را نداره. فرموده باشه، حالا ولو که تمام ملاک را نداره، من ارفاقا قبول میکنم این رو. لذا اینجا اصلا دلالت بر صحت واقعیه نداره. قرض کردم نهایتش این است که انسان شبهه داره. ما نمیدونیم بالاخره حدیث لافعات صحت واقعیه رو دلالت داره یا نداره. همین مقدار که شبهه داشته باشیم که حدیث لافعات صحت واقعیه رو دلالت داره یا نه، کافی است برای اینکه استدلال ایشون مخدوش باشیم. خب باقی میمونمون قسمت دوم فرمایش ایشون، که حالا این قسمت دوم چون یه مقدار توضیح داره، یه بیانی امام رضوان الله تعالی علیه دارن در همین قسمت دوم. این رو عرض بکنم، در اون صحت واقعی علاوه بر مرحوم آقای حائری، مرحوم آقای خویی هم از کلمات اون صحت واقعی استفاده میشه، اما امام با صحت واقعیه رو رد کرده. اون تا حالا یه بیان شبیه این بیانی که ما عرض کردیم، ولی مثلا یه امتنان اینا داره کنید. خواستید مراجعه به فرمایش بیان امام، تنقیح الاصول، جلد سوم، صفحه 527. این بیان امام اونجا وجود داره. به کتاب خود مرحوم حائری هم خواستید مراجعه کنید، کتاب السلام صفحه 315، اونجا این مطالبی که عرض کردیم وجود داره. تا دنباله بحث انشاءالله شنبه. و صلی الله علیه و سلم.